البته این در هارون و فلان اینا. یه لاغل دو نفر از اونایی که تو صراط مستقیمن من الذین یخافون علا اون هم گفتن بابا به حرف پیغمبر خدا گوش کنید، شما برای اون تایید تکلیف نکنید، سیاست گذاری کنید که به نظر ما الان با توجه به وضعیت اجتماعی اقتصادی این قوم بنی اسرائیل الان بهتره که خداوند به یک معجزه موسی با یک موجزه تبدیل پیغمبر گونه مشکل رو حل کنه، ما بریم تو این سرزمین. ببینید همه در حد میگه میگه شما باید برای پیغمبر خدا تعیین تکلیف کنید که پیغمبر خدا باید برای شما تعیین تکلیف کنه. دقیقا همین اونا میگفتن، اونا میگفتن آقا ما استدلال داریم، این کار مصلحت نیست، هزینش بالاست. ببینید خوب قدرتمندن چی علمان که ضعیفون تازه اومدیم، شما برید مشکل حل کنید. این همین قضیه ای که در ماجرای سوره فتح بود که سؤال این بود که آیا شما باید، یعنی پریوریتی دین در زندگی شما کجاست، اولویت دین در زندگی شما کجاست. سؤال که اول این جلسه پرسیدم، جایگاه دین در زندگی شما کجاست. قرآن اصلاح داره میان این طرز فکر بنی اسرائیلی ها و میان مثلا سحره فرعون دائما مقایسه کنه. من این مقایسه ها رو الان به شما نشون میدم، الان سوره اعراف که میرسیم مقایسه ها رو به شما نشون میدم که چقدر این مقایسه ها خواندنی و زیباست. خب بعدش چه اتفاقی افتاد؟ این دیگه خیلی جالبه. و قال موسی یا قوم ان کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا ان کنتم مسلمین. فقالوا ادهی از بنی اسرائیل گفتن علالله توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین و نجنا برحمتک من القوم الكافرین. دعا کردن گفتن باشه ما توکل میکنیم، همون ادهی که از ذریه همون ندارن این حرف رو میزنن. بعد چه شد؟ اینجا دیگه خیلی از این نکاتی که شما حتما نمیدونید درباره ماجرای موسی. بعد میگه و اوحینا الی موسی و اخیه ان تبوا لقومکما بمصر بیوتا. میگه به موسی و هارون وحی کردیم که برید تو این سرزمین مصر برای این بنی اسرائیل بدبخت یه فکر خونه بسازید. الان میگه از اینجا میفهمیم تا اون موقع زندگی بنی اسرائیل مطلقا زندگی شهری نبوده، خونه نداشتن، کفری بوده، چادری بوده، یه چیز در این حد بوده. من از همینجا میخوام تخمین زمانی اتفاقات رو هم شما بفهمید. انقدر هستش که الان موسی و هارون میرن چیکار میکنن؟ خونه سازی میکنن و کار فرهنگی رو شروع میکنن. بسیار جالبه که درباره کار فرهنگی هم قرآن میگه رشد زندگی مادی اینها در کنار کار فرهنگی درست دوش به دوش هم باید صورت بگیره. موسی شروع میکنه به کار فرهنگی در دوران بنی اسرائیل. این خیلی مهمه. یادمون باشه ایمان آوردن به خداوند یک اتفاق لحظه ای نیست، یک برنامه ای به وسط عمر. موسی وقتی میاد نمیاد یه دعوت بده و بگه خب بفرمایید، سالها وقت احتیاج داره. این روزا میگن 30 سال، بعد 30 چه حالا من خواهم به موسی چقدر وقت احتیاج داشت؟ تازه موسی که معجزه داشت، اونم الان من خواهم گفت چجور معجزاتی. ان تبوا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. این خونه ها رو دور هم بسازید. چرا؟ که بشه توش میدونگاهی داشت، دور هم جمع بشید، خلاصه یه تشکل بینتون به وجود داشت. از این پراکنده خونه نسازید، دور هم بشید، خلاص یه ملت بشید، یه گروه بشید، یه امت خواهد تربیتشون کنه. واجعلوا بيوتكم قبلة و اقیم الصلاة، نماز رو بپاس و بشر المؤمنین، و بشارت بده به مؤمنان، نماز رو بپا دارید. خیلی حرف جالبی تو بینید. همون استدلالیه که من همیشه به کار بردمش که شما موقعیت و موفقیت حکومتتون رو با موفقیت نمازات محک بزنید. نمازان ما چقدر میارزه؟ دستگاه های سیاسی ما همینقدر میارزه؟ نباید انتظار داشت که حالا تازه پیغمبری آمد دیگه همه چیز گل و بلبل بشه دیگه. نه بابا، موسی داره زحمت میکشه، داره تربیت میکنه، برایشون خونه میسازه، نماز به پا میداره تا اینا متوجه خدا بشن. نماز داری توجه و اعتراف به سوی خدا دیگه، داره تربیت میکنه. اینجوری نیستش که بیاد فقط یه معجزه بیاره یا دریا عبور بده عالی شد تمام شد. ببینید چه بدبختی هایی کشیده موسی، حالا خواهیم دید چه بدبختی هایی کشید. بعد میرسیم و قال موسی ربنا انك آتيت فرعون و ملئه زینه و اموالا فی الحیاة الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک. بعد موسی میبینه که برغم اینکه داره نماز به پا میداره، خوب گوش کنید اینجا رو، برغم اینکه داره نماز به پا میداره، برغم اینکه داره بشارت میده که آقا از این مشکلات بیرون خواهید زد و بشر المؤمنین، برغم اینکه این بالا اینها ایمان آوردن، گفتن ربنا، ولی این جماعت نگفتن ربک، گفتن ربنا، ربنا نجنا من القوم الكافرین، ربنا نجنا من الظالمین، خدا ما نجات بده از فرعون قومش. خیلی بده، بالاخره مؤمنان فرعونن. ولی با تمام این اوصاف موسی میگه کارش پیش نمیره، کارش پیش نمیره. چرا؟ برای اینکه فرعون پول داره. و قال موسی ربنا انك اعطيت فرعون و ملئه زينة و اموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. تو به اینا زینت دادی، اموال دادی، و اینا دائما از راه تو دارن اذلال میکنن. یعنی حتی این چهارتایی هم که وقت هدایت کرده اذلاله دیگه، ليضلوا، گمراه میکنن. این چهارتایی هم که من دارم مثلا آدمش میکرده اونا در معرض فتنه های فرعونن. حالا اینا اگر نه بقیه مردم که من میخوام هدایت بکنم نمیشه. فرعون پول خرج میکنه، آمریکا پول خرج میکنه، و حالا دیگه زخرف بگیم چی داره میگه. اونا اینجوری بودن، خود فرعون اینجوری بودن، بنی اسرائیل هم اینجوری بودن. اون کدوم آدمیه که در مقابل پول، در مقابل زور بیسته؟ این سوال خیلی ساده است، اما جوابش یعنی فلسفه زندگی. من از شما برادرانه و خواهرانه سوال میکنم، دوست دارم، خواهرانه، برادرانه، چند تا آدم میشناسی که در مقابل پول و زور وقتی که خیلی زیاد باشه واقعا اینا خلالی در مسیرش به وجود نیاره؟ چند تا آدم سراغ دارید همین الان در میان خودتون؟ چند تا آدم سراغ دارید که پول، یه جوکی ما جوونی هم میگفتیم، شما حتما گفتیم، گفت طرف گفتش که آقا من ثابت میکنم همه آدم ها یا دزدن، یعنی یا مثلا رشوه خورن یا دیوانه. یکی گفتش که نه آقای حفظه چی، گفت من به تو یه میلیون رشوه بدم قبول میکنی؟ گفت نه. گفت دو میلیون چی؟ گفت نه. گفت یه میلیارد چی؟ بذاره فکر. گفت ده میلیارد چی؟ گفت نه. گفت خب دیوانه ثابت شدی؟ یا نه، یا یه میلیارد قبول میکنی مثلا، یه دیوانه. حالا از جوکش که بگذاری واقعیت همینه، این رو شوخی نگیری. پول و زور سرداران سپاه امام حسن مشتبه رو از را بدر میکنه، سردازان علی ابن ابی طالب رو از را بدر میکنه، موسی رو عاصی میکنه. اما چرا شکل مردمی هستن که در مقابل پول و زور منحرف میشن؟ اینو جلسه پیش گفتیم، مردمی که فلسفه زندگی ندارن، مردمی که واقعا فکر میکنن این پول دست خدا نیست. حالا سوره منافقون رو به یاد بیارید، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفذوا. فشار اقتصادی بیارید اینا جدا میشن. ببینید دوستان سبز سکولار ما چند بار در چند سخنرانی توی مدت یک سال از آمریکا خواستن که تحریم کنید، اینا شکست میخورن. تا حدودی هم راست میگن، بالاخره محاسباتشون تا حدودی هم بالاخره جدیه. این طرز فکر رو داره نشون میده، هم الذين يقولون لا تنفقوا منافقون ولا رسول منافقون هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفذوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقون لا يعلمون ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقون لا يفقهون. ببینید اون کسی که در مقابل پول و زور خند عبو نمیاره و مسیرشو دنبال میکنه کسی که فهمیده یا لله خزائن السماوات والارض یعنی باطن دنیا رو تونسته ببینه. اون کسی که فهمیده اون در رجل پولش رجل به سر پولش و ولله رجل زورش چی؟ یعنی الله عزت یعنی عزت نه خدا دقیقا ببینی میخواد بگه منافقی رو در زمان صدر اسلام هم از این عنصر در گریب جامعه اسلامی برای انحراف استفاده میکردن پول و زور شوخی نده ولی اسرائیلی ها همین گرفتاری داشتن که جریان فکری و نفاق داشت و امروز ما به همین مصیبت مبتلاییم. مشکل همین و البته اگر بخوایم که احترامی هم به مضمون شریعتی گذاشته باشیم اینجا تزویر رو هم اضافه میکنیم. من فکر میکنم تزویر اینو میخوام اینجوری به شوخی بگم تزویر در جایی که پول و زور میاد به درد این میخوره که آدم ها خودشون رو گول بزنن نه اینکه زر و زور تزویر آدم ها رو گول بزنه نه همه زر و زور آدم ها رو گول میزنه تموم میشه برای که وجدان دردشون کمتر بشه تزویر هم به کمکشون میاد توجیهی میکنن خلاصه یه جوری مسئله رو ها متوجه منظور هم هست چی میخوام بگم یه شکل معقول مشروعی هم به فریفته شدن خودشون میدن به ماجرا. خلاصه موسی نفی میکنه که رب بلت بس علا اموالهم بشتد علا قلوبهم فلا یعمنو حتی یرم العذاب العلم خدایا نابود کن اموال اینها رو و عذاب رو بیاره رو بیاره آدم بشو نیستن. بعد قرآن میفرماید که قال قد خدا یعنی در قرآنی قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. اینجا یک ظرافت تکون دهنده ای در قرآن هست. در آیه 88 آیه قبل اینجا و قال موسی ربنا در آیه بعدی میگه قال قد اجیبت دعوتکما. موسی دعا کرده خدا میگه من دعای تو و هارون رو با هم استجابت کرد. میبینید رابطه موسی و هارون چجوریه؟ یعنی حرف زبان موسی پیش خدا همون حرف دل هارونه. موسی که حرف میزنه انگار هارون داره حرف میزنه. نگفت که و قال موسی و هارون فلان، نه موسی دعا میکنه اما خدا اجابت میکنه موسی و هارون رو دو نفری. البته از بعضی روایات میگه که این مجوزیه برای این که اگر کسی دعا خوند شما آمین بگید اون وقت شما در دعای اون شریکی. بعد میگن هارون آمین میگفت، منتها واضحه که آمین درجات داره. هر چقدر که شما وجودتون و اون احساستون با اون دعا کننده پیوند خورده باشه شما در آمین شریکید. حالا آمین زبانی چه فایده ای داره برای شما؟ علیه هم خداوند اینجا موسی رو دعاشو پذیره. ولی نکته چیز دیگه است، اینو گوش کنید بعد بریم یه استراحت کوتاه. نکته چیز دیگه است، گفت خب موسی من اینا رو نابود میکنم. کیا رو نابود میکنم؟ بنی اسرائیل چیزو فرعونیان رو نابود میکنم دیگه. گفت انکه آتای تک فرعون و ملعهو زیرتن و انوالن پس من دارم نزید میکنم. قال قد اجیبت دعوت کما فستقیما، استقامت کنید، پایداری کنید. این استقامت اصل نفرست. عبارت بعد رو ببینید ولا تتبعان سبیل الذی ولا یعلمون، یه وقت تبعیت نکنید راه کسانی که علم ندارن، جاهلن، نادانند. ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. از اینجا معلوم میشه
خیلی نکته مهمیه ما. خداوند این عبارت رو به بنی اسرائیل نمیگه، به شخص موسی و هارون داره میگه. به شخص موسی و هارون داره میگه که من دعای شما رو مستجاب کردم، استقامت کنید. استقامت در قبال چی؟ در قبال فرعون شاید، ولی دقیق ماجرا اینه. سبیل الذین لا یعلمون. علامه چه میگن؟ علامه میگن این سبیل الذین لا یعلمون در واقع سبیل کسانی است که میان خود بنی اسرائیلیان هستند. این تفسیر علامه است. یعنی موسی در حالی که داره به فرعون لطفین میکنه، چون خداوند اینجا میگه عجیب ده دعوت شما استجابت شد، کار فرعون تمامه، اما مشکلاتتون موسی تمام نخواهد شد. مشکلاتتون موسی تمام نخواهد شد. هنوز الذین لا یعلمون هستند. این از اون الذین لا یعلمون میدونید کیان؟ حالا برمیگردم به سوره احزاب، به زنان پیغمبر میکرد گفت ولا تدرجن تدرج الجاهلیت الاولا. امام سجاد گفت وقتی میگیم جاهلیت اولا، جاهلیت اولا که کیه؟ قبل از پیامبر دیگه، دوران جاهلیت. اما اولا که بدون ثانی معنی نمیده. به من بگید جاهلیت ثانی کجا؟ تو سوره احزاب کندی دیگه تو ایسای دربان. جاهلیت ثانی یعنی جاهلیت بعد از پیغمبر، یعنی جاهلیت به اسم پیغمبر، یعنی جاهلیتی که زلال پیغمبر رو به آغوش خودش میکشه. خب جاهلیت بعد از پیغمبر چه جاهلیتیه؟ جاهلیتی که همینی که در باره نفاق گفتیم، دین ادعای دین میشه ولی دین در جایگاه واقعی خودش قرار نمیگیره، به صورت تئوریک قرار نمیگیره، ظواهر دنیا هم حفظ میشه، بالای پشت بوم هم الله اکبر میگه. ولی اون جریان فکری نفاقی که داره میاد جلو، بنی اسرائیل دچار همین ماجرا. ولا تتبعان من سبیل الذین لا یعلمون. من فقط اشاره کنم به این نکته، این رو یه بار دیگه شما دقت کنید. ما درباره جریان فکری نفاق که حالا داریم نسبت و رابطه‌اش رو با بنی اسرائیلی ها و زندگی بنی اسرائیل ها آروم آروم باز میکنیم، یه نکته رو اشاره کردیم قبلا و اون چه بوده؟ اون این بوده که جریان فکری نفاق رو قرآن از مکه نگرانشه، درست مثل این که اینجا من میخوام بگم گذشتن موسی از دریا یه چیزی شبیه هجرت پیغمبره با قومش. متوجه منظورم هستی؟ و همینجوری که پیغمبر در مکه، یعنی خدا در مکه نگران جریان فکری نفاقه، موسی از قبل از عبور از دریا نگران این انحراف این ماجرا. شاهد قوی ترش رو بعداً در سوره اعراف خواهیم دید. شما بارها خوندید توی نماز دهه اول ماه ذی‌الحجه می‌خوانید، وقتی موسی با ترس و لرز داره میره به میقات، هارون رو میشونه جلوی همه، به هارون میگه و قال موسی لأخی هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. اینجا دیگه فرعون کاملا نابود شد. موسی داره میره میقات، داره میره میقات، حکومت مستقره، اما موسی از چی میترسه؟ از کودتا بر علیه هارون میترسه. توسط کیا؟ دارم بگی توسط کیا؟ توسط فرعونیا؟ نه، موسی از چی میترسه؟ ولا تتبع سبیل المفسدین. به هارون میگه، به هارون میگه، یعنی سبیل مفسدین اینقدر واجبه، اینقدر جریان داره که داره به هارون میگه، ولی سبیل نرو. نگفت هارون یک وقت فاسد نشوی. این ببینید وقتی میگیم که موسی وقتی گفت الله تعالی سر میخواد به هارون میگه هارون یک وقت گاه خطا نری، اینه که نگو گفت ولا تتبع سبیل المفسدین، یعنی مفسدین اینجا هستن زیر گوش من این مفسدین نشستن. مفسد یعنی که داره دین خدا رو فاسد میکنه، دین خدا رو داره فاسد. اینا جلو چشم من هارون یه وقت مراقب باش و ببینید عظمت ماجرا رو که موسی جور میشه به هارون بگه اصلا نمیتونه حرفشو بزنه. بدیهیه که موسی نمیخواست بگه هارون تو در معرض این هستی که بری، ولی تو گویی اصلا غیرت هارون کسی نمیفهمه این خطر رو، کسی بصیرتشو نداره که این حیات رو بفهمه، این خطر رو بفهمه. خیلی موضوع پیچیده است. حالا من تفاصیل دیگه‌ای که درباره آیه وجود داره در آینده خواهم گفت، الان نمیخوام از اعراف رو بگم، ولی ماجرا همینه. خدا از پیش از دریا و پس از دریا، کما اینکه از پیش از هجرت و پس از هجرت، کما اینکه از پیش از انقلاب و پس از انقلاب، داره جریان فکری نفاق رو خطرش رو گوشزد میکنه. حالا دیگه راحت‌تر من جریانی که دین رو در جایگاه واقعی خودش نمی‌نشونه. جایگاه واقعی دین کجاست؟ جایگاه واقعی دین نستش آقا قدم از قدم در می‌دونی و اسم دین نیست، داری به ضلالت می‌ری. مشروعیت بر اساس دین نیست، داری به ضلالت می‌ری. توسعه به وجود میاری بر اساس دین نیست، داری به ضلالت می‌ری. دین همه چیز ماست، دین اول کار ماست، آخر کار ماست، همه فلسفه زندگی ماست. دین مسائل اجتماعی ماست، مسائل فردی ماست. این جایگاه دینه. یه افتای دین رو از این جایگاه میخوان بیرون بکنن. در مقابل پیغمبر بودن، در مقابل موسی هم بود، در زمان ما هم بود. به صورت تئوریک باور ندارن که دین همه چیزه. راحت بگم ولایت به همین معنای دقیقی که جواد نادیجانی در این مقاله انحراف بزرگ گفت نمیفهمند، فکر میکنن جامعه اسلامی اون جامعه مسلمانان، جامعه اسلامی جامعه مسلمانان نیست، جامعه اسلامی یعنی موسی، جامعه فقط رهبرشه که معلوم میشه کیه، جامعه اسلامی با کارکردش نیستش که معلوم میشه. اگه بخوای کارکردی ببینیم، ببینیم موسی چقدر جامعه ضعیفی داره. چی کار کرده موسی؟ واقعا موسی چی کار کرده؟ چه موفقیتی به دست آورده؟ حالا این موضوع در سوره اعراف از این هم واضح‌تر خواهد شد. خب یه سؤال، به نظر شما بعد از این نفرین موسی فرعون چند سال گذشت تا بالاخره ماجرای دریا پیش آمد؟ یا چند هفته، یا چند ماه، یا چند روز؟ کسی تخمینی داره؟ چقدر؟ خب چند؟ بگید احساستونو بگید. من این سؤال از این بابت میپرسم که بدونید درس گرفتن از قرآن کار آسونی نیست، خیلی باید توش فکر کرد و مطالعه کرد. روایت میگه، روایت میگه از زمانی که خداوند موسی گفتش که دعات مستجاب شد، فرعون نابود شد، تو باید استقامت کن. از زمان این قضیه تا غرق فرعون در دریا چقدر؟ 40 سال طول کشید. چهل سال طول کشیده. بابا بری تو المیزان بخونی بعد. 40 سال که موسی داره خونه تازی میکنه از یه طرف، به نماز دعوت میکنه از یه طرف دیگه، وعده قطعی میاد کار فرعون تمامه. است وگرنه واضح هم هست، یعنی روایت هم میگه پس خداوند برای چی گفته تستقیما؟ نباشه که پس فردا استقامت کن همه چی درست میشه. چه انسانه که سبیل مفسدین جلوی موسی داره رژه میره و بالاخره کودتا کرد علیه موسی، البته کودتا شکست خورد، البته موسی برگشت. بله موسی برگشت از میقات، چنان از نظامش حفاظت کرد که حالا خواهیم دید. قرآن رو نمیگه ولی بنی اسرائیلی ها میگن که بنی اسرائیلی در بنی اسرائیلی تو یهودی ها اینو میگن، قرآن نگفته، روایت من ندیدم یا نگاه نکردم که گفته یا نگفته. میدونید موسی با کسانی که به سامری ایمان آوردن چی کار کرد؟ گوساله رو که از طلا بود ذبح کرد و در حلقه اینا ریخت. قرآن اینو نمیگه و به نظرم این دروغ هم هست، به نظرم این دروغ هم هست، ولی خود یهودیه. قرآن یک حرف دیگه میزنه، میگه موسی رو نبخشید، مبتلایان به فتنه سامری رو نبخشید موسی، باعث قحط بود. تا کی؟ تا وقتی که اومدن گفتن که نه ما به گفت نمیدخشم، گفتن آقا ما توره میگم نمیدخشم. کی دخشیدشون؟ بگید قرآن خونده ها، بگید آفرین سوره بقره قرآن دخشیدشون قبول کردید، گفتن او خیلی خوب بیای وسط شهر همه جمع شید چهرتون رو بپوشن دیگر بکشید، اون موقع بخشیدشون. البته کار به کشتن نکشید ولی اقدام کردن، اقدام کردن، این کار کردن قبل از این که حتی احدی کشته بشه. خداوند گفت و بعد من بعدها خواهم گفت در خود این حکم چه نکته این نهفته. شما بگید، همین الان بگید در خود این حکم علیه مبتلایان به فتنه سامری چه نکته این نهفته، بگید ببینم. خب نکتش چیه؟
فتنه
مثل همین؟ نه 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 دقیقا با این حکم موسی دست گذاشته روی اون ضعف فکری که اونها داشتن. داره با این حرف میگه آقا دین از زندگی شما مهمتره، اینو بفهمید. اون آدمی که میاد دین رو از جایگاه خودش خارج میکنه، دیگه کمترین آثار اون فکر میکنه آقا دیگه دین برای زندگی یا زندگی برای دین. قرآن میگه بفهم زندگی برای دین. نه جهاد یک تلاشه، تو جهادی نرفتن. بله ممکن از روی خودش، یعنی جهاد یه جور خطر کردن فی حد ذاته. هیچ مجاهدی لزوماً نرفته که کشته بشه، بالاخره شما از پشت بو هم میری بالا، خطر مرگ وجود داره، یعنی این خطر یه جای بیشتر یه جای کمتره. ها جهاد فی حد ذاته یه جور خطر کردنه برای اینکه شما به هر حال نتیجه به دست بیارید. یه وقتایی گریز نفذی بهتون حمله میشه، حالا میخوای خطر نکنی خود میکشه. خوب دقت میکنید، این معنی حتی نیست که جهاد کردن کار کم ارزشیه، نه خودش هم کار مهمیه و کار بسیار بزرگیه، ولی این دلیل چیزی که من میخوام بگم فرق میکنه. عرض من این است، این چیزی که میخوام بگم در واقع معادل است با آیات سوره نساء، اونجایی که خداوند میگوید به مسلمین ها میگوید که دروبر همون آیه و اطیع الله و اطیع رسول اولی الامر منکم. آیه سوره نساء یادتونه؟ سوره آل عمرانه؟ نه الان براتون میارم سوره نساء، الان هم میارم براتون میخونم. بله اینجاست، بله فلا و رب بکر اینجا از اینجا شو میگه و ما ارسلنا من رسولا الا لیطاع به اذن الله. ما هیچ پیغمبری نفرستادیم مگر یعنی اینکه اطاعت بشود به طور مطلق به اذن خدا. بعد میرسه به اینجا فلا و رب بکر لا یؤمنون حتی بل حتی یه حد که مکفی ما شجره بینه هم که یه آیان براتون خوندن چیزی که میخوام بگم اینه آیه اینه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم سوره النساء فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول بعد میرسه به این آیه الم تر الی الذین یدعون